در متعلق انشاء نباید باشه. مسئله از نظر طلبگی و علمی همین انشاء و متعلق انشاء هست که آیا می شود متعلق انشاء یک امر مبهمی باشه یا نه. در صورتی که زوجه واحده، خب ابهامی در کار نیست و متعلق می گوید که زوجتی طالق، این انشاء لایتعلق الا به همون یک زنی که در خارج داره و متعین هست. اما اگر دو تا زن داشتن یا سه تا یا چهار تا زن داشت، صرف گفتن زوجتی طالق این چه وضعی پیدا میکنه؟ متعلقش کدام از این چهار تا زن هستن؟ اگر هیچ اسمی نبره و نگه، مثلا فلان زن اسم زن رو نگه نبره و یا علامتی از او ذکر نکنه و یا اشاره‌ای هم به او نباشه، یعنی هیچ چیزی که بتونه ابهام رو رفع بکنه در کار نباشه. چهار تا زن داره و یک تعبیر واحد زوجتی طالق. اینجا در آخر بالاخره اعاظم از اصحاب ما دو دسته شدن، گفتن گاهی نیت مشخصی داره یا حتی نیت مشخص هم نداره. اگر نیت مشخصی داشته متعلق انشاء میشه اون منوی و اون منوی متعلق است و یقبل تفسیره، بعدش میگن اون مقصود کدام از اینها بوده، علیه ان یبین منوی را. ولی اگر نیتی در کار نبوده، حتی مشخصاً یک کدام از اینها رو نگفته و همینجوری گفته زوجتی طالق و حتی نیت هم نداشته، اینجا مورد خوب بحث هست. حالا در اونجایی که نیت کرده و یکیشون رو مشخصاً در قصدش بوده ولو اسم نبرده، اشاره نکرده، علائمی ذکر نکرده، یعنی همینطور گفته زوجتی طالق و چهار تا زن داره، اینجا گفتن که متعلق است به این که فوراً تبیین بکنه و این تبیین چون لا یعلم الا من قبله یقبل منه فن کنما لا یعرف الا من قبل خود شخص، خب باید خود شخص رو آدم مسلمان راستگوی حساب کرد و گفت که قصدش همونیست که نیت کرده و تفسیرش رو قبول کرد. اما اگر قصدی نکرده، خب بعضی از بزرگان مثل شیخ، مثل علامه، مثل خود مرحوم محقق و بعضی دیگه گفتن که این انشاء یتعلق به احدهما و یستخرج بالقرآن، یعنی درسته که متعلق انشاء مبهمه، اما انشاء بالاخره یک لغوی نبوده. وقتی گفته زوجتی طالق، این کلمه طالقان به یکی از این چهارتا عرض شود که تعلق گرفته، چون نیتی هم در کار نبوده، هیچ علامتی مشخصی در کار نیست، اینجا گفتن یستخرج بالقرعه، حتی خود محقق هم در عبارت شرایعشون میگن که اول اشبه. ما عرض کردیم که خب این رو قبول نداریم، یعنی نمیتونیم بپذیریم که انشا با ابهام متعلق روبرو باشه و سرگردان باشه. چون انشا یک ایجاد در عالم اعتبار، خب دلیل اصلی قضیه رو عنایت بفرمایید، در عالم اعتبار انشاء یک ایجاده، ایجاد بدون موجود و بدون متعلق نمیتونه موجود بشه، و چون بدون متعلق نمیتونه موجود بشه و چهار تا مورد هست که امکان متعلق بودن داره و هیچ کدام هم معین نشده و قصدم نکرده، خب این انشاء تلا انشاء، بنابراین این انشاء هیچ تأثیری نداره. این یک عقیده است و همین شیخ رضوان الله تعالی علیه که قائل هست به این که میشه این انشاء با متعلق مبهم باشه، قال فی احد قولیه که صحیح نیست و لا انشاءه، و سه چهار نفر از بزرگان هستن که دو قول دارن، در یک کتابشون یک قول دارن، در یک کتابشون قول دیگری دارن و به هر حال مورد اختلاف آقایون هست و اعاظم هم هستن. من برای اینکه ذهنمون به یکی از دو طرف تعلق نگیره و خودمون بحث رو تمام بکنیم، عرض میکنم بدون اینکه اسم آقایون رو ببرم، ما اولا قبول نداریم که انشاء بدون منشأ قابل تحقق باشه و این یک امر در حقیقت استدلال باید گفت ریاضی ایجاد و موجود، مثل عالم عین در عالم اعتبار هم ایجاد بدون موجود معنا نداره، همونطور که نمیشه در عین ایجاد کننده یه چیزی رو ایجاد کنه و نمیدونه اون چیز چیه که میخواد ایجاد کنه و داره ایجاد و ایجاد بشه. بله، یه وقتی که اراده داره که یکی رو موجود بکنه و قصد میکنه و عرض میکنه، جذب میگیره، اراده میکنه و میره به طرف ایجاد و بعدم ایجاد میکنه. در عالم عین چجوره؟ در عالم اعتبار هم عیناً همینجوره. در عالم اعتبار به انشاء نمیشه منشأ متعلق به اصطلاح مبهم باشه. خب حالا این دو قول هست، این دو قول رو یک شو باید انتخاب کرد. ما یک رو انتخاب کردیم و عرض کردیم که قرعه اولا مال همه جا نیست و اینکه القرعه لکل امر مشکل اینجا مشکلی نیست. خب بهش میگن که دوباره بگو کدام از این چهار تا زن متعلقه و مجددن تل بگو از زوجتی طالق، اما یه زوجتی طالق غیر معین لاعلت تعلیم امکان تعلقه به چهار تا زن، هر چهار تا اینا هم دارن. خب حالا یه خود مثال رو کوچیکتر بکنیم، دو تا باشه، اینجا وقتی دو تا زن هستن میگن فلا یجوزو الاستمتاع منهما من قبل ان یستخرج بالقرعه، یعنی قولی که قائل شده است انشاء بدون تعین متعلق به اصطلاح میشه و حد اکثر مشکلی پیش میاد که اون مشکل با قرعه رفع میشه، یعنی قبل از استخراج با قرعه و تعین منشأ لا یجوز له ان یستمتع منهما. چرا؟ برای اینکه به هر حال احدهما مطلقه هستن و اگر احدهما مطلقه هستن بخواد با هر دوشون استمتاع داشته باشه جایز نیست. بعضی همینجا گفتن که نه طلاق چه نوع طلاقیه؟ وقتی گفت زوجتی طالق و دو تا زنم داره هیچ قصد معینی هم نکرده، اگر طلاق طلاق رجعی باشه از هر دوشون میتونه استمتاع داشته باشه، منتها نسبت به اونی که فی نفس الامر مطلقه است رجوع تلقی میشه و نسبت به اونی که غیر مطلقه است جواز استمتاع طبیعی وجود داره. و بنابراین چرا لایجوز و ان یستمتع منهما؟ بله انشأ طلاق رو و گفت که زوجتی طالق بدون قصد معین و احدهما هم به اصطلاح مطلقه هستند و لا علت تعیینه، و این احدهما لا علت تعیین قبل از اینکه با قرعه معین بشه، علل قول به صحت قبل از اینکه با قرعه معین بشه، اینجا نمیتونه استمتاع بکنه. میگن نه اگر طلاق رجعی باشه میتونه از هر دو استمتاع بکنه، هم طالقش صحیحه هم استمتاعش صحیحه. طالقش صحیحه برای که احد و مالا علی تعیین مطلقه هستن، استمتاعش صحیحه برای اینکه اونی که مطلقه واقعی است رجوع تلقی میشه با استمتاع، و اونی که غیر مطلقه است به حالت خودش باقی است. و حق اون کسی که غیر مطلقه است به اصطلاح باقیه، و سه چهار تا مسئله اینجا پیش میاد در نفقه و در حقیقت تعیین مثلا شریک میخواد پیش او باشه، گفتن که اینا رو باید رعایت بکنه. اما اگر طلاق طلاق با این باشه چی؟ اینجا دیگه یک بنبستی به وجود میاد که اگر واقعا طلاق طلاق بائنه و قصد معینم نداره و گفته از زوجتی طالق و متعلقم مبهمه، اینجا لا یجوز له ان یستمتع منهما الا بعد القرعه و استخراج به قرعه. و بعد استخراج به قرعه میشه واجب حفظن لحق اون غیر مطلقه، چون اهل ما مطلقه هستن، آخر غیر مطلقه است، اون غیر مطلقه حقوق زوجیتش باقیه و بنابراین اینجا واجبه که این قرعه هرچه زودتر انجام میگیره. خب این مسئله تا اینجا از نظر فنی اگر قائل شدیم به این که انشاء در عالم اعتبار بدون متعلق انشاء قابل تحققه که ما قبول نداریم، اگر قبول کردیم و گفتیم امکان داره، اولا عدم جواز استمتاع در صورت طلاق با این، ثانیاً عرض شود که عدم جواز استمتاع منهما هست صادقاً رعایت حقوق به اصطلاح غیر مطلقه. حالا همینجا اینایی که قائلن به جواز، من اسم نمیبرم، بعضی هاشون هم محترمین و به اصطلاح خوب مثل خود و محقه هدف هم. خود محقه صریحا در شرایط میفرماید باقوال اشبه، که ما نفهمیدیم اشبه به چی؟ اشبه به قانونه، اشبه به قواعده، اشبه به روایات، اشبه به چی آخه؟ همینجوری ایشون میفرمان با یستخرج به القرعه و باقوال اشبه لنها بکل امر مشکل. حالا اینجا چند تا فرق رو مطرح کردم که من به نظرم واقعا تضییع وقت و اینا، اما از نظر فنی و علمی واقعا بحث فنی و بحث علمیه و لوگل ما که عالم اعتبار با عالم عین فرق میکنه. عالم اعتبار یک عالمیه که امره به ید المعتبر، ولذا شرط متأخر داریم و میشه یه چیزی متأخر از مشروط باشه، و تقدم متأخر در شرط متأخر رو چطور قبول میکنیم در عالم اعتبار؟ اینجا هم قبول بکنیم که کلمه زوجتی طالق اثر خودش رو بکنه، تعینش رو هم بعد با قرعه محقق بکنیم و قرعه هم واقعا هر کدوم رو که معین کرد، حالا به تعبیر بعضی روایاتی که در باب قرعه هست، الله تعالی میبرد دست اون قرعه کننده را و اون کسی که مقرعه به طرف اونی که حق واقعیه، یعنی خدا میدونه که کدام یک را بعد قصد خواهد کرد. فرض این است که قصد نکرده است و گفته است زوجتی طالق، ولی خدا میدونه که بعد از این که 4 زن داره و زوجتی طالق رو گفته، تکلیفش میکنن که اون 3 تا 4 دیگه چه تکلیفی دارن و بالاخره کدوم مطلقه هستن، باید معین میکنه. وقتی معین کرد، این تعین موجب میشه که به اصطلاح رفع هم حقوق اون 3 نفر دیگه معین بشه، هم رفع ابهام بشه و در عالم انشاء هم امره به ید المعتبر.
زمان نزد اوغلا اینطور بحث کردن اصلا اوغلای عالم بیان خب زن داره یکی شو باید معین کنیم خلاق بدیم.
خب حالا ما
بشینن در ما ساعت صحبت کنیم که نمیشه
همینطوره.
اگه الان هم قانون ما اینه باید دادگاه مشخص کنه پدرش چیه، خودش چیه، نامه بنویسه امضا کنه تا بیارن خلاق بدن. همینطوری یه نفر بشینم یه یکی از این چهار تا زن این اوغلای آن
قرار شد که بحث علمی و بحث طلبگی، بحث فتح و دادن و مشکل طرف را حل کردن یه بحثی نیست. فتح و دادن و مرجعیت و طرف را حل کردن یه مسئله هست. اما اگر اومدی تو مدرسه، اینجا جو مدرسه هست، مدرسه جای احتمال هست و من ریشه قضیه رو دارم تغییر میکنم. میگه عالم اعتبار با عالم عین تفاوت میکنه. عالم اعتبار یا عالمی است که امره به ید المعتبر، ولذا اجازه بعد را برای صحت عقد بیع قبل مؤثر میدونیم. اگر کسی آمد کتاب شما رو فروخت بدون اجازه شما و پولش گرفت و بعد اومد و گفت آقای مثلا آذربایجانی من مصلحت دونستم این کتاب بفروشم چون مشتری خوبی پیدا شده بود، شما هم که نمیدونم خواستید بفروشید ولی میدونستم که به نفعتون بفروشید من فروختم، حالا اختیار شما، اگر اجازه کردید به سریعه، اگر اجازه نکردید به باطله. همه فقها هم گفتن اجازه میکنید بهش میشه صحیح و اگر اجازه نکردید بهش درسته. بیع فضولی ببینید، بیع فضولی من دارم میگم بیع فضولی اجازه بعد اون بیع را بیعش میکنه. چرا؟ چون عالم اعتبار، در عالم اعتبار بیع تو و اشتری تو انشائه، اخبار که نیست که نمیخواد بگه فروختم یا خریدم در گذشته، خود انشاء بکنه و تا انشاء نباشه که بیع شرا نیست. پس بیع و شرا انشائه. وقتی انشاء باشه، انشاء بی منشأ معنا نداره. اون آقا هم در جواب من و شما تو مدرسه میگوید نه خیر معنا داره و یک جملهش مثل مسئله عقد فضولی. یکی دیگه هم مثال میدنه مثل شرط متأخر. در شرط متأخر آقایون قائل هستن به جواز شرط متأخر و اینکه اگر شرط از مشروط متأخر باشه، شرط و مشروط اشتراط یک امر تعلقیه و تعلق یک امر اعتباریه و در امور اعتباری میشه این کار رو کرد. بله، من و شما اینجا با ذهن ابتدایی طلبگی میام اینجا و خیلی هم حال و حوصله دقت نداریم و بعدم بالاخره فورا میخوایم ردشیم و اینا، میگیم این حرفا و قلایی نیست. یه همچه که آدم بگن زوجتی طالق 4 تا زن داره و نمیدونه کدوم به طالق هستن، یه همچه یه کار دیوانی گیریم و رد میشیم. بله درسته، اگر آدم های بی حوصله باشیم و کاری به مدرسه نداریم و کاری به دقت و تحقیق و طلبگی و مبنا و بحث علمی نداریم، حق با شما هستم درست نمیگیم و حق با من، خود من که اول انتخاب کردم گفتم به نظر من این حرف درست نیست. این که یک انشایی باشد و یک منشایی نباشد اینو مقبول نداریم. بله عالم اعتبار، اتفاقا دو سه بار اینجا من این مبنا را از امام نقل کردم که دعواهایی که غالبا در اصول بین امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم اصفهانی در نجف کتاب تغییرات مرحوم اصفهانی رو که نگاه کنید با تغییرات امام رو اختلافاتشون رو ما تو درسشون دیدیم این بحث رو مکررم ایشون فرمودن که منشأ این اختلاف نظر همینه که خیال کردن عالم عین مثل عالم اعتباره. در عالم عین شرط و مشروط نمیشه از هم جدا بشه. تا آتش با شیء قابل احتراق به هم نرسن غیر ممکن آتش بگیره. حالا شما صد دفعه هم صد بارم بگید آخه رسنا این آتشین هم پنبه خب آتش بگیره، میگه نه بیار آتش از دست هست بود پنبه تا آتش بگیره. اما در عالم اعتبار میگه نه من بعد موافقت میکنم اون به قبلیتونم درست باشه، میگه اشکالی نداره میشه باشه، مثلا مانعی نداره. چرا؟ برای که عالم اعتباره. و امام مکرر این معنا البته تو مسائل عدیده ای اثر میذاره، نه تنها در این مسئله، در مسائل عدیده ای که واقعا عالم اعتبار درست امرها بید المعتبر و معتبر در اعتبار دستش بسته نیست مثل عالم عین، عالم وجود نفسی و وجود عینی یا به عبارت دیگر ایجاد و وجود فلسفی یک مسئله، ایجاد و وجود به اصطلاح اعتباری یک مسئله دیگر. زوجیت چیه اصلا؟ اصلا خود زوجیت چیه؟ حالا گفت زروشت و ارکت و زروشت و مرتب و به اصطلاح این خانم شد زن من. حالا جاده بدی؟
چهار تا زن در عالم خارجه ولی زوجیت در اعتباره. این چه در
حالا همین جاده بدی؟ حالا خود زوجیت چیه؟ وقتی زوج گفت زروشت و یا مثلا زوجه گفت انکت و نفسی لک زوجان گفت قبل تو، چی محقق شده زوجیت؟ زوجیت کجاست؟ غیر از زن شوهر کسی دیگه نیست. با کلمه انکت و قبل تو هم چیزی در عالم محقق نشده است مگر در عالم اعتبار. در عالم اعتبار، عالم اعتبار کجاست؟ عالم اعتبار همین عالم اجتماعی زندگی هاییست که مثلا من شما اینجا نشستیم 20 نفر هستیم، جمعه 40 نفر هستیم، کمتر هستیم، بیشتر هستیم. جمع 20 نفره وجود داره در خارج یا نه؟ جمع وجود نداره. اما اونی که وجود داره تک تک ما هستیم. در عالم عین تک تک ما هستیم. اما در عالم اعتبار جمع وجود نداره. ولذا احد و همای جمع هم وجود نداره. ولذا در اعداد هم گفتیم که مثلا احد و هما یک امر مفهومیه نه یک امر عینی خارجی. بنابراین اون کسانی که گفتن، یک کسی مثل شیخ، یک کسی مثل خود محقق در شرایع و دیگری و دیگری بی مبنا و بی اساس نیست. منتاج مبنا رو ما قبول نمی‌خوایم بکنیم. بله واقعا منم قبول ندارم مبنا رو، همجوری که شما می‌فرمایید منم عرض کردم، اولم عرض کردم ما می مبنا رو قبول نداریم. اما اگر این مبنا باشه، این مبنا رو که بگیم اصلا کی گفت دست که عالم اعتبار مثل عالم عینه؟ عالم اعتبار امرها به ید المعتبر در شرط متأخر اجازه فضولی. در بعضی جاهای دیگر این معنا رو داریم و شارع مقدس وقتی تکلیف میکنه، تکلیف کردن که وظیفه ایجاد میکنه در خارج، این وظیفه یک امر اعتباریه. مثلا نماز صبح، نماز نافله صبح و نماز فریضه صبح فرقش چه؟ هیچ فرقی با هم نمی کنه. دو رکعت نماز اونو قصد به اصطلاح نافله می کنید، اونو قصد فریضه می کنید. قصد فریضه کردن یا قصد نافله کردن چیه؟ یک امر اعتباریه، یک نیته، یک امر ذهنی، یک امر باطنیه. ولی شارع می تونه بگه همین نیت رو اگر قبل از طلوع فجر کردی نه نافلت درسته نه فریضت درسته، ولی بعد از طلوع فجر اگر کردی هم نافلت درسته هم فریضت درسته. نافله فریضه قبل از فریضه معنا نداره، بنابراین بعد از طلوع فجر باید باشه. مثلا یا نماز شبت رو اگر بخوای هنوز اذان نگفتن بخونی، میگه نماز شبت درست نیست، نافله شب وقتش مال قبل از مثلا فریضه، در حالی که یک امر به اصطلاح قصدیه. به قول مرحوم آیت الله بوجردی، اصولا امور قصدی که با قصد و نیت درست میشه اینا یک ماهیتی داره و مسائل خوشبختانه چون الان همینطوری که شما گفتید طلبه های حوزه ما اصلا حوصله این بحثا رو نداره و به هیچ وقت حال و حوصله این حرفایی که مرحوم محقق اصفهانی زده است و مرحوم خویی فرموده است و امام فرمودند و همینجا محقق فرموده است معمولا حوصله این بحثا رو ندارن و میخوان خیلی راحت همینجوری که زواهد ابتدایی اجازه بده موفقت بشه درست کنن و رد شن مسئله رو رد میکنن. شاید هم لازم باشه، من هم از جهت دیگری شاید قبول بکنم، اما به هر حال وقتی یه فتوایی میبینیم مثل محقق داره، مثل شیخ داره و علامه داره، ولو همین شیخ در جای دیگه تردید کرده و برگشته و فرموده است، ولی ازام میگن فی احد قوله خاله به جواد ولی در قول آخر خاله بعدانه جواد، یعنی بعد دیده و حالا نمیپذیرن و در حقیقت عالم اعتبار رو هم میگن طلاق کی یا خود کیا طلاق دادی؟ میگه بله منم که نمیگم، خودم هم نمیدونم کیا طلاق دادم، ولی مگه اشکالی داره آدم طلاق بده و بعد بگه این زن یا اون زن؟ چه اشکالی داره؟ طلاق رو میده بعد میگه منظورم اینه یا منظورم اونه، در اونجایی که نیت نکرده باشه و در اونجایی که مثلا نیت کرده باشه میگه منظورم این بوده یا اون بوده، و اگر نیت نکرده میگه بله طلاق من گفتم، اثر خودش رو هم داره، الانم نمیدونیم کدومه این چهار تا رو، یکیشونو نمیخوام، چهار تا بسمونه، اصلا میخوام عوض کنیم، میخوام این چهار تا یکیشون بره کنار یکی دیگه. اصلا در یک از روایات باب همین رو داره که طرف سوال میکنه که طرف چهار تا زن داره و میخواد یکیشه و عوض بکنه و او رو به اصطلاح خارج بکنه و زن دیگه بگه چه کار باید بکنه در داستان در حقیقت اشتراط طهارت از دم نیز و نفاس اونجا این روایت رو داره که حضرت میفرماین باید ما معیناً یکیشون رو برای این که مسئله طهارت احراز بشه اونجا برای احراز شخص میباید این کار رو بکنه. حالا به هر حال من میخوام بگم که این دوتا فرع دیگری من هم الان فرع مطرح میکنم، مبناش هم اشاره کردم، ولی به نظر ما دنبال کردن این فروع خیلی نمیتونه مفید باشه و یا با در عالم خارج واقع باشه. مطرح شده لو قلنا به این که عالم اعتبار غیر از عالم عین است از نظر مبنا، و قلنا به این که زوجتی طالب من غیر قصد احد الاربعه صحیح است و به یکی از این چهار تا هم تعلق میگیرد و نستخرج بالقرآن لو قلنا، حالا قبل از این که استخرج بالقرآن یکی از این زنا فوت شد، خب حالا یکی از این زنا فوت شدی، مطلقه فوت شده یا غیر مطلقه فوت شده، اینا این یک امریست که مبهم میشه بین چهار تا در ارث بالاخره هر کدام یه حقی پیدا میکنن، یا به عکس زوج فوت شد قبل از این که پر حساب به اصطلاح با قرعه تعیین بشه زوج فوت شد، این چهار تا هم یکیشون مطلقه هستن، نمیدونیم کدوم یکی از این چهار تا مطلقه هستن، نسبت به ورثه باز امر مشکلیه. اومدن این فروعات رو مطرح کردن و در حیرت به خصوص مرحوم شهید در مساله به تفصیل این چهار تا مسئله رو بحث کردن و از نظر فنی هم تو کار کردن با این مبنا این فروعات قابل طرح و قابل بحث، بحث علمی هم از خاصیت عملی خیلی کم میتونه داشته باشه، لو قول را به صحت خب بالاخره خاصیت علمی داره، ولیکن لو نقول رو بهی و رد میشیم، یعنی میگیم حالا اگر فوت شد خدا رحمتش کنه، اونم اگر فوت شد خدا رحمتش کنه، ولی این که واقعا اگر گفتید طلاق ابهامی صحیحه و باید با قرعه معین بکنیم چنانچه محقق فرموده است و قبل از این که با قرعه معین بشه، حالا از شما به عنوان یک مرجع میپرسم، یکیشون فوت شد، یکی زنها فوت شد، نمیدونم هم که اگر قرعه میزدیم به کدام متمثل میشه، بین اون سه تای باقی مونده قرعه بیاندازیم، بین اون فوت شده و باقی مونده، فوت شده دیگه نمیتونه زوجه باشه، نمیتونه متعلق طلاق متعلق به اصطلاح طلاق قرار بگیره، طلاق که به متوفا طلاق تعلق نمیگیره، که دوباره قرآن رو ناچار بره این سه تا چرا حق سه نفر را ضایع بکنیم. شاید به قرآن در نفس الامر به اسم زنی که فوق شده در میامد، چه میدونیم. و بنابراین واقعا این هم خیلی مشکل هست که ما بگیم با قرآن و نه قرآن رو بین این سه تا میتونید بزنید، نه بین چهار تا میتونید بزنید، چون یکیشون متوفاست و متوفا زوجه دیگه نیست. و یا آگه گرد آقای فرمونده است، منم به ذهن خودم هست که این حرف درسته. چرا زوجه نیست؟ کی میگه زوجه نیست؟ زنی که مرده چرا زوجه نیست؟ زنش مرده. و به همین دلیل اگر خواستن دفنش بکنن و اینا میتونه زود به اصطلاح جنازش رو دفن بکنه، یعنی محرمیتش از بین نرفته، زوجیتش باقیه. بنابراین چرا بگیم که قرعه به نام اون سه نفر معنا نداره، قرعه به نام چهار نفر هم معنا نداره؟ نه، قرعه به نام چهار نفر معنا داره، برای اینکه همون متوفا هم زوجه است. و اگر قبول کنیم که خداوند دست قرعه رو میبرد به طرف اونی که فی نفس الامر صلاح واقعی مثلا هست، خب باید بپذیریم و این حرف رو بزنیم. بنابراین این دو تا فرم هست که زوج فوت بشود قبل از این که قرعه بزنند و حق مطلقه معلوم نیست، چون وقتی فوت شد مطلقه حق نمیبره دیگه، اسم نمیبره از زوج، بله اون سه تا دیگه اسم میبرن، هر چهار تاشون میگن میگن به هر کدام میگه من مطلقه نیستم. چرا؟ برای اینکه مطلق معلوم نیست. چهار تا زن بودن، یه زن وشتایی هم یه تلقایی هم گفته، بعدم فوت شده، میلیاردر هم هست، سرعت هم باید تقسیم بشه، الان سهم زنها رو میخوان تقسیم کنن، به کی باید بدن؟ هر چهار تاشون هم زنده هستن، ولی زود فوت شده. خب این زود زوجات اینا هر کدومی شما باید بگید مطلقه هستن، میگه نه مطلقه اون دیگریه، اون یکی میگه مطلقه اون دیگریه، هر چهار تا حق ارث دارن. میگن ما میخوام ارث ببریم از شوهرم، شوهرمون فوت شده، پولم داشته، باید تنبارم بدید، هر که حق باید بدید. اینجا چه کار میکنید؟ خب این نمی مسئله فقیه دیگه، نمی مسئله به اصطلاح مستحدثیه، ایشون هم مفصل مطرح کردن، بحثم کردن، باید بالاخره معین بکنید. خب واقعا چه کار میشه بکنید؟ اگر از شما که فقیه هستید به عنوان یک مسئله واقعی خارجی که آقا شما یکی این آقا گفت زوجتی طالب چهار تا زن داره، آدم ثروتمندی هم هست و مبنا همین هست که می شود بدون تعیون تعلق و تعیون شرط نیست و با قرعه باید خارج بشه، بین قرعه و بین تعیون به اصطلاح فوت مقدم شد، قرعه نزده فوت شد، حالا که فوت کرد کدوم مطلقه هستن؟ نمیدونیم و نمیتونه معین کنیم. اگر حرفی که من عرض کردم که زوجیت باقیه و همین زن مرده هم زنشه و اون سه تا زنده هم زنشه، قرعه میتونه با بین چهار تا واقع بشه و تکلیف مشخص بشه. ولی اگر گفتیم که با فوت زوجیت منقطع میشه و لذا استمتاع نمیتونه بکنه، درسته که محرمشه، درسته که میتونه جنازش دفن بکنه، ولی به هیچ وجه حق استمتاع جنسی نداره و وقتی فوت شد در حقیقت این یک نوع بیگانه از او هست در استمتاع جنسی، از متوفا نمیتونه استمتاع جنسی ببره، حرامه برای، اما محرم هست، محرمیت دلیل بر این نمیشه که همه زوجیت باشه. زوجیت فعل جمله هست، زوجیت فعل جمله نمیتونه کار رو تمام بکنه. به هر حال مسئله پیچیده ای میشه و اگر خواستید تکلیف رو معین بکنید باید به همین صورت گفت که مطابق فرمایش ایشون. من نمیدونم حالا هو الاشبه را بالاخره دلم من نمیخواد عرض کردم همه حرفایم که الان من زدم و وقت خودمونم گرفتیم، همه حرفا رو از همین بزرگان یاد گرفتیم. من نمیدونم این کلمه اشبه رو میدم دست شما بگید اشبه به چیه. ایشون میفرماین این به گفتن زوجتی طالق با داشتن چهار تا زن سریعه و ابهامش یرتفع بالقرآن و قیل یبطل و قیل یصح و و یستفرد بلگوره و اقوال اخبه. اخبه به چی؟ شما بگید منظور ایشون چیه؟ با قواعد کدوم قواعد؟ قواعد من تقریبا تبیین کردم دیگه، مبنا رو گفتم با این مبنا با این شرایط. الان به اصطلاح اشبه اینه که با قرعه معین بکنیم در اینجا که یکی مرده است چطور، در اینجا که شوهر مرده است چطور، در اینجا که زن مرده است چطور. هر اینجا اشبه به قواعد کدوم قواعد اجازه میده که با قرعه بزنیم رو مرده و زنده و بگیم بین چهار تا مرده و زنده قرعه بزنیم مثلا حق این سه نفر، این سه نفر میگن نه ما حاضر نیستیم، اون مرده مرد که مرد خدا رحمتش بکنه، متعلقه او بوده، اون به اصطلاح او بوده و اسم سنبال ما این وحوال اشبه رو بمینم دست شما و اگر جواب درستی پیدا کردید یه بار اقلا کمک ما بکنید، واقعا یه بار تو این همه همه مسئله دایی جا مطرح میشه یه بار هم شما بگید کدوم درسته. این بابا لطفا شما هر وقت بودید من قبول نکنم،
شما
اینکه
از ما جواب بگید. سه شنبه من اومدم خدمت شما گفتم این ولی اشبه هیچ قواعدی نداره،
رد کردم این کاری نداره که آدم به مرموم حق را بگرد که شما گفتی به دست بر میخود گفتی به دست
بر
میخود گفتی به دست بر میخود گفتی به دست بر میخود گفتی به دست بر. یک فردی مثل محقق و شرایط میگه زوجتی طالب مؤثره، میگه مؤثره، بله درسته، عرض کردم در اون روش اولیه و در منتخب خود ما هم اولی بود قبول داریم، ولی بالاخره فقهای بزرگی هم این طرف
قبول دارن،
فقهای هم دو قول هم. حالا من مقوله رو
برد بودم نص معیده
اشبه به چیه؟
لکل امر مشکل قرآن در همین جا هم مشکل با خوده دعیم میشه،
این مثلا مشکل داره
مشکل که از مشکل ترسیه، چون نمیدونیم که از این چهارتا کدو به چیه، لکل امر مشکل قرآن همین جا قرآن معیده میشه تعیین کنید.
خیلی خوب، شما میگید این کل همین مشکل هو بر اشبه به چی؟ هو بر اشبه
همون قره رو میگه،
هو بر اشبه یعنی نه این که دیل یسه اشبه دیل یبتل و دیل یسه و یستخرج بالقرآن و هو بر اشبه، یعنی صحت اشبه قواعده، یعنی صحت این تلختو. بحث در اینه که تلختو چهار تا زن دارم، یه طلاق تو هم گفتم معینم نکردم، نیتم نکردم، عالم اعتبار هم مثل عالم وجود علمی نیست، عالم اعتبار هم عمرش به دست مقدره عقب جلو میتونه باشه، هیچ اشکالی نداره. حالا قیله یسه و قیله یبتل، قیله یسه و بل
اشبه،
اشبه به چی؟
هم طلاق صحیحه هم معین میکنیم،
اشبه به قاعده قرآن،
بله قرآن اشبه
من اینو نمیپسندم، اشبه به قاعده قرآن خودشون دارن میگن که و یستخفت بالقرآن و هو، این هو رو انتهش که صحت، نه صحت، قیل یبتل و قیل یسه و یستخرج بالقرآن و هو، اشبه هو چیه؟ هو اون صحت برسن، یعنی دو قول، قول صحیح رو قبول کرده
استخراج
بالقرآن. خیلی خوب، رسیم اجازه بدید رسیم.
یا یه جمعه مرحوم امام رضوان الله علیه یادتون باشه در قضیه شطرنج خیلی نهیب زدن، گفتن در گوشه فیضیه این حرفا درسته، وقتی میدان و فکر عمل میاد اینا معنا نداره. من یادم نه،
خب همه حقی من گفتم تو مدرسه این حرفا هست، اینجا مدرسه هست، ما بخش مدرسه اگر بکنیم این حرفا هست بلا مدرسی نیستیم، بلا مقلدیم. اگر مدرسه هستید باید مبنا رو مشخص کنید، بنا رو مشخص کنید، یک رو انتخاب کنید و انتخاباتون انتخاب درست عقلی و خلایه باشه. اگه مشاهدید اگر هم همینجوری در داره میگیم و میشینه ما اینا
خواهد شما آدم درست نیست که قرآن درست
خیلی خوب بسیار خوب رد
شده قرآن میاد به نام اون زنی که من میخواستم اونو نگه دارم، قرآنم خارج اون است دیگه، چهار تا زنه قرآن اومد روی اون زنی که به
من میگم اصلا قرآن من میگم هو بر قرآن بر نمیگرده که نمیشه به بقره برگرده. اگر ادبیات عرب را نگاه میکنیم اینه متن عبارتی درایه قیل یقتل و بیله یسه و هوال و یستخرج بالقرآن و هوال اشبه، این هوال مال صحته، یعنی بین قول سعی و قول مطلق، یعنی ایشون
قولی که نزدیک
داره شارعین هم همجور معنا کردن که قول هوال اشبه و هوال یسه یعنی قول صحت یسه و لذا ولذا شهید هم در مسالک میگه که قائل به این که این تلقی رو میتونه و اثر داشته باشه خود مصنف هم یکیشونه، شیخ هم یکیشونه، علامه هم یکیشونه، اینا یکی هستن. بعضی بزرگان میگن هستن که فی اهل قوله ما به حساب قائل به صحت هم. بعضی هم مثلا همون قولی که ما انتخاب کردیم گفتیم این حرف اصلا قابل قبول نیست که بگه از تلق تو در عالم به اصطلاح ازدواج در عالم اعتبار و بعد با قره بگیم این زن، اصلا این کار یک کار نمیدونم غیر و غلایی دسارت بکنیم. بله ممکنه واقعا اینجور بگیم، بگیم معمولا آدم متشرع. حالا ببینید من حقیقت خودم هم میخوام رد شم ازش، میگم که سودم یک مبنای دیگه در کنار همه حرفای طلبی که من زدم، یک مبنای دیگه ما داریم که از دماغ و فروج فیه احتیاط، یعنی در دماغ و در فروج نمیشه همینجوری رد شد، در دماغ و در فروج حد اکثر احتیاط رو باید رعایت کرد. ولذا اگر کسی گفت به اصطلاح طلق تو و چهار تا زن داره ما همینجور بگیم صحیح هست و یکیشون در حقیقت مطلقه، هر کدام رو بیاد بگی تو مطلقه هستی ادعا میکنه من مطلقه نیستم و خیلی میخواد منو من بدون جهت میخواد بگه من مطلقه هستم، دعوا رو میاره که خب بیارم پیش قاضی، بعد میگه قره در قره زدیم. من میگم اولا عدله قره رو من قبول ندارم که تا اینجا کشش داشته باشه، یعنی اصولا عدله قره ما دو سه بار اینجا عرض کردیم در باب نکاح که بحث کردیم، عدله قره تا اینجا کشش نداره اصلا. عرض شد که حالا اگرم گفتید عدله قره کشش داره در مسئله مرگ و در مسئله مرگ زن و یا مرگ مرد و اینا اینجا ها دو خود مثلا مشکل میشه دیگه. به هر حال از این مسئله بگذاریم. حالا شما باید مراجعه بکنید، این من قبل اشبه رو نتونستم خودم آقانه کنم که اشبه به قواعد روایت هم در باب نیست، اگر یه روایتی بود که مقدار کمک ما میکرد میگفتیم خب اشبه به باب روایت. فتاوا هم فردی نست که مختلفه و دو طرف فتوا هم متشخصی نستن، اگر یه طرف مثلا ابن ادریس تنها بود، ابن نمیدونم براج تنها بود، خیلی خوب ابن براج ابن ادریس معمولا نوادر رو دارن، اما فرض اینه که متشخصین همین طرف هستن همون طرف هستن و بعضی از این متشخصین دو قولم دارن، بنابراین این حوال اشبه خیلی مشکل تر میشه که بگیم به چی اشبه. خیلی خوب رد چیم. مسئله بعد این است که حالا اما مسئله از عدم اشتراط و نمیدونم استثاب نکاحنا رو دیگه بیه در جلسه گذشته قبلا عرض کردیم که به نظر خود من لا تا اله تحته و اینا خیلی نمیشه ازش استفاده کرد. مسئله بعد اینه که صیغه طلاق یک صیغه خاصه و با هر لفظی نمیشه طلاق را انجام داد. همجوری بگد که دیگه پیش من نیو، من دیگه تو رو قبول ندارم، تو بریه بری، من از تو بری هستم یا تو از من بری هستی. بعضی گفتن مثلا انت خلیه، دیگه من و تو با هم جمع نخواهیم شد. این تعبیرات و این کنایات به هیچ وقت نمیتونه مؤثر در طلاق باشه، فقط کلمه طلاق باید گفته بشه و طلاق تو هم باید گفته بشه، انشاء هم باید باشه، حتی اگر اخبار هم باشه اثر نداره و طلاق واقع نمیشه، باید به قصد انشاء کلمه طلاق رو به کار ببره. بعضی گفتن که اگر به جای زوجتی طالق یا مثلا مریم طالق یا مثلا زینب طالق 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 مره، به جای این تعبیر اگر گفت که تعتدی علیکن تعتدی، اینجا بعضی خواستن بگن که این تعتدی میتونه مفهوم طلاق رو داشته باشه، یعنی بری عده بگیری، عده بگیری عده مال عده طلاقه. دیگران گفتن این هم یک نوع کنایه، ولو در یک روایت ضعیفی تعتدی را هم قابل دانستن. ولی دا مشهور فقهای ما میگن باید فقط با صیغه طلاق، اونم انشاء و انت طالق یا زوجتی طالق، مشخصا بعد تعیین بگه زودتی مریم طالبان تقدر تقدر مره تا طلاق محقق بشه و الا طلاق محقق نخواهد شد. چرا؟ چون نکاح خیلی محکمه برای قطع کردن این وثیقه محکم هم باید یک امر محکم معین شرعی باشه و اون هم جز کلمه طلاق چیز دیگری نیست. صلی الله علیه و آله و سلم.